أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. این آیه داشتید که بحث در رابطه با حب الهی و بغض برای حضرت حق بود. یکی از نیازهای جامعه انسانی اینه که باید حب و بغضش رو ذیل نور الهی مدیریت کنه. این که میبینین که یه مرتبه این همه جنایت میشه توی تاریخ، خب برای این که نمیدونن که کجا باید بغض بکنن کجا باید محبت ببرزن. از اون ور بین 50 تا 100 میلیون خودشون رو میکشن در اروپا، بعدم یه مرتبه این برای یه سگ چقدر دل میسوزونن. خب کاری میکنن برای یه سگ دل میسوزونن، ولی چرا این همه آدم که کشته میشه دل نمیسوزونه؟ حب و بغض باید انسان داشته باشه، همون تولا و تبراست. اما همطور که اون جلسه عرض شد، حب فقط محبوب حقیقی انسان حضرت پروردگار است که اولا همه خوبی ها رو داره، در ثانی از همم به ما نزدیک تره، در ثالث رابطشم با ما اینه که جان ما را در بر می گیرد. محبوب حقیقی اینه. هیچ وقت آدم یه ساختمان رو دوست داشته باشه نمیتونه بهش عشق ببرزه، چون دوره، جان ما رو نمیتونه بر بگیره، از طرفی خیلی کمالات رو نداره. اینجاست که اگه آدم دنبال محبت باشد و عشق چه باید باشه، باید بگردد عشق آن زنده گزین کو باقی است. عشق اون که باقی محض است و حی کامل است رو به ما توصیه شده است. وقت واژه های قرآنی هم ببینین، اصلا حب میفرماد که یحبهم و یحبونه، یعنی رابطه حبی بین خدا و مخلوق برقرار است. درسته که ما مخلوق خداییم، ولی رابطه حضرت رب العالمین با بنده هاش میخواد حبی باشه، یعنی هم اونا محبوبشون رو حضرت حق قرار بدن، هم خدا اونا رو دوست داشته باشه. حتی فرهنگ مودت ببینین، چون اولیاء معصوم مظهر نور خدان، به ما میگن که مودت ذل قربا داشته باشید به اعتبار اینکه خدا رو اون وقت محبت میکنی. روایت مفصله از حضرت باقر علیه السلام هست که اگه میخواید اتفاقا خدا رو بدون حجاب و بدون واسطه باش مأنوس بشین، باید حب ما رو داشته باشین. چرا؟ چون حب اونها یعنی حب انوار الهی. شما امیرالمومنین علیه السلام دوست دارید، چی را دوست دارید؟ مظهر نور حق. بنابراین وقت اینجا بود که اون جلسه دلم میخواست رفقا با من همراهی کنم. ببینین این حب، ما بغض مستقل نداریم تو اسلام، ما به خاطر حب خدا، به خاطر حب خدا دشمن خدا رو برش، عدو خدا دشمن خدا رو برش بغض داریم. این خیلی مسئله فرق میکنه. ببینید اگه شما بگون که آقا من این آدم ها بدم میاد، شما کار خوبی نمی کنید، چه حقی دارید؟ اما یه وقت میگون چون این کاری کرده است که دشمنی خدا ازش میباره، من به اعتبار حب خدا این دشمن خدا را دوست ندارم و بغضم برش دارم. اینجا اولا پس در چه دستگاهی قرار میگیرین؟ در دستگاه حب خدا چقدر با این بدید؟ به اندازه‌ای که خدا بده است. اما اگه شما بیان بگون مستقلن من از این بدم میان، یک کینه و یک استرابی به قلبتون میفته، بیچاره میشی. یه ذره وضعش خوب شد شما حرص میخورید. چه بلایی شد سر این ما آوردن. ابدا اینطور نیست در دستگاه دینی. ما به اندازه‌ای که حب الهی داریم، خب معلومه است هر کسی که حجاب حضرت حق باشد، مانع نور الهی بشه، خب معلومه است دشمن خداست دیگه، مانع نور خداست. پس دوباره اینجا کینه مستقل نداریم، بر مبنای حب خدا بغض به این دشمن خدا داریم. خب وقت نتیجه چی میشه؟ حب خدا میمونه. اگه همین صفحه 238 کتابتون رو ملاحظه بکنید، در راستای حب به خدا حب به مؤمنین داریم. این تا اینجا. خب چرا مؤمنین رو دوست داریم؟ خب برای اینکه اینا مؤمن اصلا یکی از صفات خداست. آخر سوره 8 دارین دیگه، مؤمنون مهیمن. خب وقت این آیه رم این ببخش این روایت هم اینجور معنی کنین دا، المؤمن و مرآت المؤمن یعنی چی؟ یعنی مؤمن که خداست، آینه میشه، ما خودمون رو توش میبینیم. خیلی بحث خوبیه. تو فصل شیسی ابن عربی اینو بحث میکنه. یعنی شما خدا آینه ایست که کمالات و استعدادهای خودتون که فیض میده به شما میبینی. پس اون مؤمن شما شد. المؤمن و مرآت المؤمن، آینه مؤمن آینه مؤمن است. خب کی مؤمن است اینجا؟ خدا. پس آینه شد، خودتون رو دیدید. حالا خدا چی میخواد؟ خودش تو شما ببینه. اصلا شما را خلق کرد که خودش ببینه. خاص هم به قول معروف، خاص که خودش رو ببینه، خیمه در آب و گل آدم زد. یعنی آدم آینه خداست. حالا شما حساب کنید شما دوتا با هم روبرو بشید، خب اون نور خداست، شما نور خدا درش میبینید و شما هم به عنوان مؤمن نور خدایید. ببینید این رابطه گم شده است. رابطه محبت تو جامعه گم شده است. دیروز شما میدونید طرف تاجری بود، بلند می شد صبح زود می مد بازار برای خدمت به مردم، می شد الکاسب و حبیب الله. حالا همون تاجر شده خائنه به ملت، می گرده دونه کدوم چیزا می تونه گرونتر بپوشد پدری مردم ده. چی تو شد؟ فقدان عشق، فقدان محبت، بغض جای حب گرفت. ما همیشه در طول تاریخمون به خاطر حب الهی با هم زندگی میکردیم و به اعتبار اینکه المؤمن و مرآت المؤمن و مؤمنم یعنی حضرت رب العالمین، همه عاشقانه نگاه میکردیم. بوده است این. خود ما تو سن بچگیمون نه یادمونم بالاخره من گوشه بازار زندگیمون بوده است، معلوم بود اینا رو که ما میشناختیم، نه اینا ابدا یک ذره حرص دنیا درشون نبود، آدمای بسیار متمول، ولی فقط ثروت برای اینا موجب خوشحالی فقرا بود. باوردون میاد یه زمانی بود که مردم خوشحال میشدن که فلانی کاسبش خوب شده. چرا؟ میدونستن کنار اون قشنگ میشه زندگی که، هیچ فخری نبود، تکبری نبود. و چطور شد که اون الکاسب و حبیب الله، تاجر و کاسب که حبیب الله بود، امروز اون تاجر میگرده چطوری یه رانتی گیر بیاره، چطوری پولی که گرفته است، دلار 4200 گرفته است که بره کالا برای مردم وارد کنه به ارزونی. دیدین رفته برنج خریده است و قایم کرده است که بعد گرون بشه با پوله. این دیگه خیلی بد شده است. چی تو شده است؟ من حالا در نمیخوام یقه کسی را بگیرم، این مال اینه که رفقا گم کردیم که باید با حب الهی زندگی کنیم. حالا چرا نمیتونیم با حب الهی زندگی کنیم؟ برای اینکه اصلا رابطه اونو با خدا حبی نکردیم. قرآن میفرماد که باید رابطه ده حبی بکنی، خدا معبود شماست. در اصطلاح ما بیشتر این لغت عشقی که ما در شعرمون داریم تو روایات بیشتر حب میارن. ما دو تا روایت رسن راجع به عشق داریم توی روایات دینیمون، ولی اونچه که در شعر فارسی هست منظور همون حبه. خب حالا به من بگو میگم اگه حب وسط بیاد، یعنی ما محبت نسبت به هم به خاطر اینکه خب مؤمنید، بین خدا خدا شیطان اگه سراغ ما نیاد خب معلومه است. ما میبینیم همه مون الحمدلله همه مؤمن، همه دوست داشتنی، همه دلسوز. حتی اونایی که گاهی به ظاهر یکی از فاجر فاسق است اونا بحثش، ولی گاهی سهلنگارند. گاهی شما ظاهر طرف را که میبینین میگون که انگار این اصلا مسلمون است، ولی وقتی دقت کنید نه مسلمون است، رعایت خیلی چیزا را میکنه. تحت تأثیر تبلیغات دشمن این ظاهرش را گاهی رعایت نمیکنه. من به رفقا گاهی میگم فلانی نه ببین عقلش غربی است اما قلبش ایمانیه. خیلی مردم ما عقلا تحت تأثیر گاهی تبلیغات هستن ولی قلبا مؤمنن. خب اینا مؤمنن دیگه، شما بعدم که میرین باشون مانوس میشین، نه واقعا روحانیت ایمانی درشون هست. خب مؤمن به ایمان محبت الهی مؤمن دیگه. خب اون وقت بقیه هم چرا دوست داره؟ به اعتبار محبت الهی. محبت الهی کی تموم میشه؟ هیچ وقت. پس هیچ وقت محبت مؤمن به مؤمن باید تمام نشه. اینه بهش میگن وفا. در همون صفحه 238 بحث وفا و پایداری در دوستی را استاد مطرح کردن. همینه، نمیشه دادن دوست داشتن نامونا از بین ببریم. دوست داشتن همون را باید خیلی نگه داریم، چون قصه انس خداست. دوستی برای خدا پایان ندارد. بعد یه بحثی رو استاد بابش با میکنند، میگن خب حالا این دوستی شما کسی را که دوستش دارین دلتون میخواد همیشه با هم باشین دیگه، میشه انس. یعنی ببینی هی مرحله را عنایت بفرمان. حب الهی آروم آروم حب به مؤمنین پیش میاره، حب به مؤمنین انس پیش میاره. اون اینجا نمیخوام بحث کنم، ولی اون روایت رو که داریم میفرماد اگر که یعنی حالا تو خب همه اندازه باشد، حب به مؤمنین منجر میشه که انسان انس بخواد، انس بخواد، دلش میخواد با هم باشه. و خون روایت میگه که اگر میخواید شوق در عبادت برادون بمونه باید که ارتباط با اخوان داشته باشید. ارتباط با برادران فرمان اون زندگی در سه قسمت کن. یه قسمت کار کاسبی، یه قسمت استراحت، یه قسمت انس با اخوان. حالا البته این معنی خاص میده، اختلاط علکی که نیست، یعنی رابطه. و همون جام تو روایت هست که متذکر دستورات الهی و وظایف الهی و این چیزا باید باشیم دیگه. این روایت خیلی خوبه، در صفحه 246 کتابتو نگاه کنیم. المؤمنو الفون معلوف، چند جور اومده، حالا این که من بعد دیدم از کافی. ولا خیر فی من لا یعلف و ولا یعلف. میگه که مؤمن کسی است که اهل الفت است و طوری است که میشه دم باش الفت گرفت. بعد میفرماد خیری نیست در کسی که لا یعلف و لا یعلف و لا یعلف. کسی که نه با کسی ارتباط پیدا میکنه نه انس میگیره نه کسی باش انس میگیره. دیدین بعضیا سلام هم که بهشون بکنی میگه یه چی بده کار شدی. خب تو چرا همچی شدی؟ تو که اهل نمازی، اهل مسجدی، چرا اینقدر زورت میارد یه سلام جواب بدی؟ در صورت که خب میدونی اگه سلام کردن شما باید یه چی روش بذاری یا جواب بدی، یعنی میخوای ارتباط برقرار کن. انسان باید وسیع باشه، گسترده باشه، تنگ نباشه، تنها نباشه. باز این روایت رو من آوردم نیست تو کتاب دون، ولی کمکتون میکنه. قال علی علیه السلام المؤمن مألوف و لا خیر فی من لا یعلف لا یعلف لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف. این اصلش اینطوری، مؤمن مألوفه، مؤمن باید ارتباط داشته باشه با همه. شما این ساخت چطور شد؟ این آپارتمان رو دیدین دیگه، مثلا کسی به کسی احوال پرسی هم دیگه کسی نمی کنه. این مال ما نیست، این مال یهودی هاست. مثلا این طرح ساختمان های آپارتمانی میدونی که مال یهودی هاست، داستانی داره دیگه. اونا از خودشون هم بدشون میاد. نه مؤمنین دیدین که توی کوچه همه درا باز با هم رفیق بودن، مؤمنین معلوف بودن. من خودم یادم از بچه که بودم تو کوچه بازی میکنم گرسنه‌مون میشد، کاری نداشتیم که خونه کیه، میرفتیم خونه هر کی بود در دیگشون نون ورم داشتیم میخوردیم. به خدا قسم اصلا معنی نمیداد که رفتیم خونه خودمون یا خونه مثلا آدم های دیگه همسایی ها دیگه، معنی نمیداد. با هم بودیم، زندگی میکردیم. اصلا طرز خونه ها طوری بود که انسان ها مانوس بودن. خب این فرهنگ دینی است، ما فرهنگ دینی غافل شدیم، بعد یه جور داریم خونه میسازیم که میترسیم احوال همه بپرسیم، غریبه ها قفل. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش روایت تو کتابتون ببینید، من فارق الجماعه ما تمیتت الجاهلیه. اگه کسی از جمعیت مؤمنین فارغ شد، جدا شد، خودش شده خودش، میفرماد به مرگ جاهلیت میمیره، یعنی بت پرست میمیره، یعنی این عباداتش اونجور که باید کمکش نمیکنه. اینا حالا هر چی شد، من بیشتر قصدم این بود که ببینید یه حبی وسط است. حب مؤمنین انس میاره، آدم دلش نمیاد که رفقا رو نبینه. رفقا یعنی همین ما با هم، نم دلمو هوا هم باید بکنه. خب این محبتی که خدا در قلب مؤمنین گذاشته است، محبت خودش به ما و محبت ما به خودش، اینا باید حفظ کنیم. تو بحث حب و بغض خیلی بحث خوبیه. خب حالا چی گم شد؟ عرضم این بود، بهش میگن فقدان عشق، فقدان محبت. ما چطوری مشکلمونه حل کنیم؟ ما باید یاد گیریم آروم آروم این محبت گم شده را برگردونیم. چطوری؟ کارش کار آسون نیست. یه چیزی را وسط بیارید که مشترکاً بشه دوست داشته باشیم و خما دوست داریم. مثلا شما اسلام رو وقتی ما دوست داشته باشیم، مسلمان هم دیگه را دوست داره. وقتی امیرالمومنین رو دوست داشته باشیم، گاهی میگه چه من کاری ندارم، این سنی هم هست، میدونم سنی هست، ولی یه مد در مد امیرالمومنین چیز گفته است، کفشش هم جفت میکنید. یه چیز دوست داشتنی رو بیارید وسط و همه اون رو دوست داشته باشیم، همه دوست داریم. اسلام، من خودم نظرم از امروز انقلاب اسلامی خیلی چیز مهمی است. این شهدا اصلا قهرمانان عشق، یعنی دیدین دیگه اون شهید میگه که همینی که من یه لبخند رو لب امام گذاشتم برام کافی است. چقدر تونست از محبوبش رو پیدا کنه. عرض کردم یه بار دیگم، اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، و اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. حس کردم جناب مولوی خودش متوجه این مسئله هست. یکی از عجیب ترین شخصیت ها که سراپا عشق هست. چی تو شد این یهو معجزه عشق شد. نمیدونم چقدر رفقا وقت گذاشتن رو این دیوان شمس تبریزی. مثنوی یه چیز است، دیوان شمس نمیدونم بگم صد چیزه. برای یکی از کاربرا نوشتم مولوی در دیوان شمس اصلا رو زمین نیست، تو پرواز است. یه نمونه شو براتون آوردم. البته اینجور که من میخونم خیلی فایده نداره، چون میدونین که اینا رو فرشته ای بر این میده، مثلا دست خودش نیست و تمام اسرار خلقت رو میگه. حضرت امام فرموده بودن مثنوی تفسیر قرآن ملا جلال است. واقعا هم اینجوره است. حالا نمونهش نمیتونیم، حیف که حالا محفلی میخواد حالا که اینا صد سطرش معنی بشه. بزرگان دنیا معتقدن که شعرا یه اصیل اینها از طریق ملائکه مدد میشن. شما اون روایت دارین دیگه، وقتی که اون شاعر برای امیرالمومنین در حسان ابن ثابت است راجب قدیر شعر گفت، پیامبر فرمودن جبرائیل کمکت کرد. سخن جبرائیلیست این سخن. عموما این شعرها دست خداش، یه وقت یکی تصمیم میگیرد شعر میگید به هیچ دردی نمیخورد، اما یه وقت شعر دست خودش اصلا نمتونه رو زمین بند شد. حالا با هم میخونیم این، هم یه قطعه دقت کنیم به معانیش. من نمیرسم معانیش رو بحث کنم، اما ببینیم میگه چه کار بکنی تا نجات پیدا کنی. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. از همین حالاش معلوم است حیله و نقشه و اینا هیچ فایده. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. ون در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو شهدا. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن. وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. خیش را بیگانه کن، بی سر و صدا شهید شو. هم خانه را ویرانه کن. خیلی به فکر دلواپسم که حالا اینجورم بخونیم حقش ادا نمیشه. وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها. وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو. که میشه شما با هم بد باشید؟ عشق از اون فرار میکنه. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها. وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی. گر سوی مستان می روی، مستانه رو مستانه. تاتی بازی ها با حساب کتاب. آقا قربونی هم باید بری. تا این عشق برنگردد همینه که میبینید در هم نقشه میکشید. آن گوشوار شاهدان، این گوشوارا را دیدین که خب یه صورت زیبا، یه گوشواره که در دیگه، این گوشواره یه در است که توی این گوشواره است که این گوشواره گوشه که میکنن، گوشه یه حیوان که نمیکنن، که یه صورت زیبا گوشواره مال کیه؟ صورت زیبا. حالا این چه تعبیر کرده؟ آن گوشوار شاهدان، هم صحبت عارض شده. آن گوش عارض بایدت، دردانه شد دردانه شد. باید دور بشی تا ببرندت سراغ اون چهره های زیبا. تو لیلت القبری برو، تا لیلت القدری شوی. چون قدر مر ارواح را، کاشانه شو کاشانه شو. میگه تنزل الملائکه، تو بر روح میان پای. خب تو چرا قلب داد به اونا ندادی؟ اندیشه اد جایی رود، وانگه تو را آنجا کنند. زندیشه بگذر چون قضا، پیشانه شو پیشانه شو. شعر خیلی سختیه. میگه چرا هی فکر میکنی؟ دل بده. شما حالا فکر کنید که خب حالا این اگه من حالا بخوام خیلی احترام بهش بذارم پر رو میشه ده اینا، برو پی کارت بابا، برو کفشاش هم جفت کن. زندیشه بگ قفلی بود، ببین شعرها قفلی بود میل و میل قفله، قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما. مفتاح شو مفتاح شو مفتاح شو، مفتاح را دندانه شو، مفتاح کلید، وقت کلید دیده این دندوناشه که وا میکنه دیگه، میگه بابا چرا قفل زدی به سینه، کلید بشو. قفل قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما. مفتاح شو مفتاح را دندانه شو، بنواخت نور مصطفی صلوات الله علیه و آله. جریان ستون حناله را که میدونین قدیما این ستونه یه مساجد چوبی بود، یه تیری میذاشتن این ستون، پیامبر خدا صلوات الله علیه به این تکیه میدادند و سخنرانی میکردن. جبرائیل دستور داد که یه منبر بسازین سپله، بعد دیگه پیامبر منبره که ساختن رفتن، منبر شیون از ستون اومد، ستون حنانه، حنانه یعنی چی؟ ناله، ناله بهتره. بعدم پیامبر مندن بغلش کردن، نازش کردن. الله اکبر. وقت ببین جمله را میگه بنواخ نور مصطفی آن استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی. حنانه شو حنانه شو. گوید سلیمان مر تو را، بشنو لسان و تای را، دامی و مرغ از تو رمد، رو لانه شو رو لانه شو. نه خب دام باشی مرغ فرار میکنه، لانه باشی میاد پیشمون. گر چهره بنماید سنم، خیلی عجیبه این حرفا، اینا کار ملکه. گر چهره بنماید سنم، پر شو از او چون آینه. یعنی الان شما که تو آینه وامیسین چی میشه؟ پر آینه، پر شما میشه دیگه. میگه که خدا اومد و تو آینه شدی، با تمام وجودت بشه نور خدا. مگه خدا نیومده سراغ شما؟ مگه شما بنا نیست آینه خدا بشید؟ خب حالا این سنمت، محبوبت، گر چهره بنماید سنم، پر شو از او چون آینه. خب حالا اگه اومد جلواتشانه داشت، زلف، زلف خود، زلف یعنی جلوات، یعنی شما زلف خدایی، حالا باید شانه بشید یا باید چکش بشید برای هم دیگه. ور زلف بگشاید سنم، رو شانه شو رو شانه شو. شکرانه شکرانه دادی عشق را، از تحوه ها و مال ها، هل مال را خود را بده. شکرانه شو شکرانه شو. بله میگوی خب به شکر خدا مثلا اینا دادم به فقیر، خب کاری کردی، اما بیا خودت بده به خدا. یک مدتی ارکان بودی، این آخریش را دقت کنیم، اینا که دست خودش نیست که اینا را میگه. یک مدتی ارکان بودیم، ما جماد بودیم، بعد چی شدیم؟ نبات شدیم، بعد گیاه شدیم، نه به اصطلاح حیوان شدیم. خب حالا بعدش چی؟ یک مدتی ارکان بودی، یک مدتی حیوان بودی، یک مدتی جانان شدی. جانانه شو جانانه شو. یعنی شما مگه تا اینجا نیومدی؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی در تفسیر همین که مزقه بودیم و بعد علقه شدیم و اینا، میگه ببینید این سیر شما اومد و اومد و اومد تا جان شدی. خب حالا که جان شدین جانانه بشی، یعنی دیگه تمام جانتون رو دست خدا بدید. ما رفقا تو این قضیه خیلی کم آوردیم. ببینید امروز جامعه شما این که اصلا حالا تو هر جاش بگین همسایه با همسایه بعد زن و شوهر با هم نمیتونن زندگی کنن الی آخر، اداریه به جن که بلند شد بیاد کار ارباب رو جورا حل کند، انگار طلبکارم هست. خب بابا پس این حقوق گرفتی برای چی؟ این الان چی شد؟ استادای ما میگن که این روح مدرن است. شما خود وقت بحث هم میکنن، میگن که علامه طباطبایی هم اینا یه جا بحث میکنن، میگن از اون ور خنده میزنن به هم دیگه ولی کینه به ملت ها دارن. شما اینا تاریخ ببینید، آخه الان مثلا این چیه ان مالزی چی کار کرده است که شما دارید ملت میخوان زندگی کنن، یه رو برقشون رو قطع میکنن، یه رو آبشون رو قطع میکنن. همین فهمیدین یا نه؟ مثلا این وهابیا تحت تاثیر اون عمر ابن عبدالعزیز، اینا طرفدارای انگلیس بودن، انگلیس اومد سر کار. آقا اومدن تو ایران به اسم اینکه میخوان به چی کمک کنم، ستاشون حالا گرفتن لو رفتن، به اسم اینکه میخوان به سلزده کنم پولم رو بردن. بعد اولا پول میدن به این بند میگن تظاهرات کنین ضد ایران، بعد شبانه رفتن صدی که مردم بستند رو خراب کردن، چارتشون رو گرفتن. این کینه کجاست؟ آخه شما رو چه حساب؟ آخه چرا همچی؟ چرا این کینه به جهت اینه که ما هر راست راستی تو این شعر این آقا من میخونی که هر جا تو آمریکا میری ننگ به نیرنگ تو خب راستی. آخه چی شده است که این فرهنگ هر جا که میرن مردم به اسم فخره؟ شما مثلا این پدیده یه مد را ببینین، مد مال ما نبوده است. ما پولدارمون و بی پولمون یه لباس را میپوشیدیم تا دیگه نشه بپوشیم، از مد افتاده اینا ما نداشتیم. خب حالا مثلا بیچاره اصلا نون نداره بخوره، میگه آقا این لباس من دیگه از مد افتاده است، باید بره با یه بدبختی یکی دیگه بخره. این به جهت روحی است که شاردون بود به نظرم، میگه ما اومدیم تو اصفهان، این که میگم مال 400 خورده سال پیشه، میگه تو اصفهان چیزی به نام مد نمیفهمیدن مردم، همه هرچی داشتن میپوشتند و بالا و پایین نبود دیگه. این روحیه غربی، این فخر، این تکبر، این استکبار چیزی بدی بود. ما باید به اندازه‌ای که میتونیم به اسلام نزدیک بشیم، عشق برگردد، محبت برگردد. دوباره حرفم آخری حرفمه که بغضم باید بر اساس حب به خدا باشه. ما این زندگیمون زندگی حب باید باشه. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاءت اون محبتی را که دوست داری ما نسبت به همدیگر داشته باشیم را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.